السلام علیکم و رحمت الله. قبل از شروع سخن من برنامه رو خدمت برادران خواهرانی که شبهای جمعه های گذشته تشریف نداشتن عرض کنم. ما شاید حدود نیم ساعت 40 دقیقه در خدمت شما باشیم. بخش اول یه سری مسائل فقهی مربوط به زندگی و تعامل با مردم خدمتون عرض میکنیم و در پی اون سوالهای شرعی که شما یادداشت کردید دست ما برسه به اونها پاسخ داده خواهد شد. لذا برادران و خواهرانی که سوال شرعی دارن یا یه مسئله ای رو دوست دارن تو این جمع مطرح بشود یادداشت کنید قبل از اینکه مجلس خاتمه پیدا کنه. دوستان تحویل میگیرن و به ما میدن و انشاءالله به جواب اونها خواهیم برداخت. جهت تجمع حواسها و همچنین هدیه به پیشگاه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و همچنین ارواح طیبه امامزادگان واجب التعظیم و روح همه اموات و شهدا به ویژه کسانی که در این حرمهای مطهر آرمیدن اجماعا صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در ادامه بحث جلسات گذشته در خصوص حقوق متقابل مؤمنان و کیفیت تعامل و رفتار با دیگران برخی از احکام شرعی بیان شد. از جمله احکامی که از روایات استفاده می شود و در کتابهای فقه رفتاری یا اخلاق رفتاری آمده است این که نسبت به مؤمنان آبروداری کنید. آبرو ریختن از دیگران جزء گناهان کبیره است. یعنی ما حرفی بزنیم، کاری بکنیم، کنایه‌ای بزنیم که آبروی کسی ریخته بشود، این جزء گناهان کبیره است. خب این که مسلمه، هیچگاه ما حق نداریم نسبت به مؤمنی آنچه را که میدانیم ولو گناه اخلاقی هم باشد بیان کنیم، این کار حرامه. دو اینکه یه سری نکاتی در زندگی مردم دارن که جز اسرار زندگیشون هست که اگر فاش بشه، اگر برای دیگران نقل بشود آبروی اونها میره، اینم گناه و حرام است. علاوه بر این فرمودن آبروداری کنید. یعنی چه؟ یعنی من توی جلسه نشستم پشت سر مؤمنی دارن حرف میزنن، شما از او دفاع کنید، خوبی از او سراغ دارید بگید. یا اینکه نه، یک مطلبی رو نسبت به فردی دارن میگن که واقعیت نداره یا تهمت میزنن، شما اینجا هم آبروی رو حفظ کنید. نه خود انسان مجاز است آبروی خودش رو ببرد، نه مجاز است آبروی دیگران رو ببرد، و هم نسبت به دیگران باید آبروداری کنیم و هم نسبت به خودمون. یک حکم فقهی رو عرض کنم، اگر کسی گناهی مرتکب شده است که اگر به دادگاه بره ثابت بشود حد شرعی داره، یعنی از گناهانی است که در همین دنیا هم عقوبت و مجازات داره و طرف رو باید حد بزنن، مثلا شلاق بزنن. فرمودن بر فرد واجب نیست بره دادگاه، بره بلو قاضی و اقرار به گناه بکنن. بله در یه سری مواردی که حقی از کسی ضایع می شود، مثل اینکه مثلا یه قتلی مرتکب شده، یه بیگناهی رو گرفتن به عنوان قاتل او رو اعدام میکنن، خب اینجا واجبه. اما نه، یه گناهی است بینه و بین الله، فقط حق الله، یه گناه اخلاقی مرتکب شده است. اینجا بر او واجب نیست که بره دادگاه خودش رو معرفی کنن، بین خودش و خدا توبه کنه، خدا هم میبخشه. ای آقا این گناه من حد داره، بر من حد نزدن. بله، اگر ثابت بشه بر دادگاه، بر قاضی واجب است اجرا حد کنه، اما بر تو که واجب نیست بری مراجعه کنی. یعنی اگه بری مراجعه کنی گاهی آبرود میره، و برای اینکه حفظ آبرو واجب است، فرمودن بر تو واجب نیست بری اقرار به گناه بکنی. نکته بعدی در همین خصوص، حدیثی است از وجود مبارک رسول خدا که فرمودن من رد عن ارض اخیه المسلم وجبت له الجنه. اگر کسی آبروی کسی رو حفظ کند، آبروداری کند از مؤمنی، بهش بر او واجب می شود. در پی همین مسئله، مسئله دیگر برآوردن حاجات مؤمنان است. خب ما یه سری اعمال واجب داریم، مثل خواندن نماز، مثل روزداری ماه مبارک رمضان، مثل حج بیت الله الحرام و بسیاری اعمال واجب که غالبا مؤمنان آشنا هستند و عمل میکنند. چندین برابر و گاهی هم شاید صدها برابر این واجبات مستحباته که اصطلاحا میگن آداب، و همچنین مکروهاتی که خوب انسان ترک کنند. بسیاری از مستحبات و مؤمنان آشنا هستند. شما امشب نشستید اینجا دعای کمل خوندید، اینجا جز اعمال مستحب به واجب که نیست. شما به زیارت آمدید، اینجا جز اعمال مستحب. ذکر میگید، جز اعمال مستحب. اینا رو معمولا ما آشنا هستیم، ذکر گفتن، نماز اول ما خوندن، صلوات فرستادن، دعا کردن، زیارت رفتن، اجمالا مثلا صدقه دادن هم میدونیم مستحبه. اما برآوردن حاجت مؤمن، گاهی وقتا طرف شخصی نیاز مالی داره، گاهی نه نیاز عاطفی داره. در جلسات قبل گفتیم در خصوص صله ارحام ما دو روایت داریم. یکی میگه سلو ارحامکم ولو به شربت من الماء، یعنی کمک اقتصادی. یه روایت داریم سلو ارحامکم ولو به سلام، یعنی نیاز عاطفی. گاهی وقتا این بنده خدا مریض است، افتاده است، تنهاست، سرپرستی را از دست داده، نیاز داره احوالی ازش پرسیده بشود، و اینم خودش یه نحوه سله ارحامه. یعنی حاجت مؤمن همیشه به این نیست که ما پول بهش بدیم، اما نمونه بارزش هم بله. و همینجا عرض کنم با وضعیتی که پیش آمده در جامعه برای قشر مستضعف و حتی متوسط، با این گرانی ها برادران، خواهران، اونایی که مکنت دارید، توانایی دارید، و بعضی از اینا آدم های آبرومندی هستند، اینا نمیرن جایی مراجعه کنن به کمیته بهزیستی امثال اینها، ولی گاهی ما اطلاع داریم، آشناس، از بستگان است، همسایه است، مخصوصا اگر از بستگان باشه که این توصیه بیشتر شده است، کمک کنیم. اینا میمونه. یه روز پیامبر خدا یک گوسفندی رو ذبح کردن، فرمودن مثلا این قسمتشو بدید به فلان فقیر، اون کله پاچه‌شو بدید به فلان فقیر، ای قسمت کردن. یکی از همسران پیامبر، همشون که خدیجه کبرا نبودن، همشون ام سلمه نبودن، دیگه نتونست تحمل کنه، گویا رسول الله همین یه دستش بیشتر برای خودمون باقی نمونده است. حضرت فرمودن اتفاقا همین یک دست است که باقی نمیماند، خودمون مصرف میکنیم، اون چه در راه خدا دادیم باقی میماند. لذا توصیه دین هست، درسته ذکر گفتن، دعا خوندن، زیارت رفتن، همه اینا خوب و هر وقت که میتونید انجام بدید، اما برآوردن حاجت مؤمن. من خودم گاهی وقتا شده حرم امام رضا، حرم فاطمه معصومه سلام الله علیهما، برخی جاهای دیگه به زیارت میرم، افراد میان، فرصت من مثلا کوتاهه، سوال شرعی میپرسه، سوال طرف رو جواب میدن، دوست دارم برم وایسم زیارت جامعه بخونم، اما میگم این مؤمن حاجتی داره، سوالی داره، سوال اینه جواب بدم، ثوابش از زیارت نامه خوندن قطعا بیشتره، حالا یه زیارت مختصر بخونم. امام سجاد سلام الله علیه تو مسجد الحرام در حال اعتکاف بودن و در حال طواف. میدونید که هم معتکف نباید از اعتکاف بیرون برود، یعنی از محل اعتکاف از مسجد نباید بیرون بره، هم کسی که در حال طواف است نباید طواف رو رها کند. حالا این ظاهرا طواف مستحب بوده، یک بنده خدای اومد کاری داشت، امام سجاد رو شناخت، به ایشون رو زد، یه دفعه دن امام سجاد با این بنده خدا راه افتادن رفتن بیرون، این نقل شده است. رفتند و بعض از لحظاتی برگشتن، وقتی که برگشتن یکی از مسلمان ها گفت یا ابن رسول الله آخه معتکف بودید، در حال طواف بودید، یعنی میخواست مثلا نعوذ بالله اشعار بده حضرت رو متوجه کنه که آقا معتکف بودید، نماز میرفتید بیرون، در حال طواف بودید، نباس رها میکردید. حضرت فرمودن همه اینا رو میدونم، اما برآوردن حاجت مؤمن از اعتکاف مستحب و از طواف مستحب افضله. طواف با اون همه ثواب، اعتکاف با اون همه توصیه‌ای که روش شده است. لذا اگه کسی حاجتی داشت، درخواستی داشت، در حد میسور، در حد توان، نمیگیم به اصطلاح هر چی داریم در راه خدا انفاق کنیم. خداوند به پیامبر هم فرمود نه دست بسته باش، نه آنچنان دست باز که چیزی برای خودت هم و زن بچت هم نمونه، ولا تبسط ها کل البست، اما اون مقداری که می شود. باز از جمله توصیه ها و اموری که در تعامل با دیگران جزء وظایف شرعی است، صداقت در گفتار و عمل، که در جلسه قبلم اشاره کردیم توصیه دین به سکوت است، یعنی کم حرف بزنید، تا میتونید حرف نزنید، کم گوی و گزیده گوی، چی؟ چون در، یعنی فکر کنید، حرف خوب بزنید، به جا حرف بزنید. یا به شاعر دیگری گفت کم گوی و به جز مصلحت خیش مگوی، چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی، دادن دو گوش و یک زبانت زاغاز، یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی، یعنی شنیدنی هاتون بیشتر از گفته هاتون باشه. خیلی ها هستن با حرف زدن گاهی دعوا درست میکنن، گاهی اختلاف میاندازن، گاهی آبروی کسی رو میبرن، گاهی مشکلی برای خودشون درست میکنن. حتی در امر معروف و نهی از منکر که جز واجبات شرعی است، میفرمان اگر امر و نهی موجب مفسده میشه، خطر جانی داره، خطر مالی داره، یا یه مفسده دیگه پیش میاد، مغازه تا آتش میزنن مثلا، فرمودن واجب نیست. صداقت در گفتار، آقا میخوایم با افراد حرف بزنیم، حرف راست بزنیم، دروغ نگیم. گاهی وقتا متاسفانه ما تو خونه ها به بچه هامون دروغگویی رو تعلیم میدیم، تو خونه نشسته ها به بچه میگه گوشی رو بردار بگو بابام نیستم، خب این از همه الان داری یادش میدی که دروغ بگو، غیر واقعی حرف بزن. یا طرف مثلا باز تماس میگیرن میگه الان مثلا من یک کار اداری دارم، الان تو بانکم، من که تو خیابون داره میره، خب نمیخوای بگی کجا هستم؟ بگو در خدمت شما هستم، بگو تو خیابونم، ولی تو خیابونم نمیخوای بگی، بگو زیر سایه شما هستم، همین نزدیکی ها هستم، ولی تو شهر دیگه هم باشی قصد دین است که مثلا کاشانی آفریقا نیستی، که اینو بهش میگن توریه. فرمودن حرف میزنید راست بگید، دروغ نگید، چون میدونید راست گفتن واجب نیست، دروغ گفتن حرام است. راست گفتن، اصلا حرف زدن فقط در مورد حاجت واجب است، و در مواردی که واجب شرعی است مثل نماز خوندن، مثل امر معروف، و برای برآوردن حاجت هامون در غیر این مورد، مگر اینکه ذکر بگی که اونم تازه مستحب. پس کم حرف بزنیم، حرف میزنیم راست بگیم، اگه امکان نداره راست بگیم توریه کنیم، یعنی جوری حرف بزنیم دروغ نباشه و او یه برداشت دیگه ای داره. میگن یک کسی حالا قم یا مشهد دید یه جای کارگاهی دارن مهر نماز درست میکنن، مهر نماز دید، مهره که درست میکنه یک این از این مهرهایی که میکوبن میزد روی این مهر، نوشته میشد تربت اعلی مال کربلا. رفت گفت آقا چرا دروغ مینویسی؟ آقا این که مال خاک قمه، خاک مشهده. گفت کجا دروغ نوشتم؟ گفت آخه تو خاک اینجا رو برداشتی داری مهر نماز درست میکنی، وقت میگی تربت اعلی مال کربلا. گفت من نگفتم این تربت مال کربلاست، گفتم تربت اعلی مال کربلاست. یه نحوه توریت. گاهی وقتا شما نمیخوایی به طرف بگی مرید هستم ارادت دارم، بگو ارادت هست، اونم خیال میکنه به او ارادت داری. ارادت هست آخه، از کی به کی چه مقدار، دروغم نگفت. لذا ما در روایت داریم که الکذب مفتاح کل شر، دروغ کلید همه بدی هاست. نقطه مقابلش هم نسبت نماز داریم که الصلاه مفتاح کل خیر، کلید همه خیرات نماز. پس با مردم راست، با صداقت و درستی. آقا نمیخوای پول بهش قرض بدی؟ نگو پول ندارم، بگو ببخشید الان مقدورم نیست. یعنی چه؟ یعنی الان نمیتونم به شما قرض بدم. دروغم نگفت. از جمله باز مواردی که فرمودن جزو حقوق مؤمنان هست و جزو وظایف واجب ما نسبت به دیگران است، امانتداری است. امانتداری. در باب امانتداری میگن آقا قبول امانت دیگران واجب نیست. یه چیزی میخواد تحویل شما بده، مغازه شما بگذاره، بگه آقا میرم برمیگردم، واجب نیست شما قبول کنی. اگه بتونی امانت داری کنی یه کمکی خوبه، ثواب داره، درست. اما اگر امانت رو قبول کردی، یک باید به درستی از اون نگهداری کنی، دو حق استفاده از اون رو نداری مگر با اجازه صاحبش یا رضایت صاحبش، سه امانت رو باید به صاحبش برگردونی. آقا دوستش سیوچ و ماشین رو به شما داده، جایی بری برگردی، شما حق نداری مثلا به فرزند خودت بدی که جایی بره یه چیز برداره بیاد. امانت دست شما داده، شما حق استفاده داری. تازه این امانت هم نیست، این آریه است. امانت باشه اصلا حق استفاده نداری، باید جای نگهداری کنی. امانت داری یعنی همان گونه که بوده تحویل گرفتی، تحویل بده، به خودش هم تحویل بده، مگر اینکه بگه به دیگری تحویل بده. حق استفاده هم نداریم مگر اینکه اجازه بدهد یا بدونیم راضی است. گرچه مهمترین امانت همین قرآن است، مهمترین امانت انبیاء الهی هستند، مهمترین امانات الهی ائمه اطهارند، اما خب الان اون مقامات ما صحبت نمی کنیم، فعلا تو همین فضای عادی خودمون، همین امانت های عادی. نمیدونم شما دیدید، تلویزیون هم گفت، بعضی روزنامه هم نوشتن، تو کلیپ های هم مده بود توی بله گوشی های همراه، که یک پیرمرد زنجانی در زنجان یک مغازه دار بوده، یه بنده خدای دوچرخش میذاره در مغازه، میگه بیرم برمیگردم. 40 سال ایشون این دوچرخه رو صبح از داخل مغازه گذاشت بیرون، دوباره شب گذاشت تو مغازه در و بس و امانت مردم نگه داشت. همین چند سال پیش بنده خدا از دنیا رفت و تندیس این مرد رو به عنوان نماد امانتداری در زنجان ساختن و و در موزه دین و دنیا، دین و زندگی در مسجد جمکران، این عمل خدا پسندانه و نمونه رو اونجا به نمایش گذاشتن تو بخش امانت داری که آقا ببینید درس بگیرید. رسول خدا فرمودن لا تندرو الى کثرت صلاتهم و صومهم و کثرت الحج و المعروف و تنتنتهم باللیل انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حضرت فرمودن این مؤمنایی که میبینید، این مسلمانایی که میبینید، نگاه نکنید به چی؟ به اینکه خیلی نماز میخونه، به اینکه خیلی روزه میگیره. من الان آدم سراغ دارم شبی 200 رکعت نماز میخونه، گرچه اون شخص من میشناسم هم درستیه. شبی 200 رکعت همین الان شبانه نماز میخونه. یک فردی را من دیدم در آفریقا، رفته بودم برای تبلیغ، یه آقایی بود، به ما گفتن ایشون 30 سال روزه است، تمام سال رو به جز عید فطر و قربان روزه است. از نظر ظاهرم از من سالمتر بود. خدا از همشون قبول کنه، اما نکته اینجاست، نمازی که معراج مؤمن است، نمازی که عمود دین و دینداری است، نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر است، نمازی که آزمون ورودی بهشت است، نمازی که اولین سؤال پس از مرگ از نماز بعد از عقاید، این همه مهم. روزه ماه رمضان حضرت می‌فرمایند به این نمازهای زیاد، روزهای زیاد نگاه نکنید. در مکه یکی از سالها ما شبا می آمدیم مسجد الحرام روبرو رکن یمانی می نشستیم، حالا گاهی طواف، گاهی نماز، گاهی قرآن. یه آقایی بود می آمد وای می ساد نماز، ایشون هر رکعت نمازش 1 ساعت طول می کشید. چند شب من نشستم و ساعت گرفتم، حدود 1 ساعت 1 رکعت نماز، رکعت دوم 1 ساعت، 2 رکعت نماز 2 ساعت. تکبیر می گفت، هم میخون، بعدش قرآن میخون. اما شیوه نماز خوندنش رو نگاه کردیم، دیدیم که این مصداق همین حدیث شریف است، خیلی نماز میخونه. اما حضرت فرمودن به این نمازهای زیاد توجه نکنید، که گفت نماز بی ولای تو عبادتیست بی وضو، به دشمنان او بگو نماز خود قضا کنن. این نمازها به جایی نمیرسه. حج هر سال میره، خیلی هم افتخار میکنه که من هر سال رفتم. آقا یه بار رفتی واجب بود یا نه جز عوامل ضروری؟ حالا اون بحث دیگر است. شما هم وقتی که جز عوامل باشی، وظیفه اولیت کاره. حج به جا آوردن در اونجا فرعه. اگه به شما گفتن آقا حج به جا نیار، عمره به جا بیار، مجاز نیستی حج به جا بیاری. افتخار میکنه که بود یه شخصی بود میگه من الحمدلله موفقم، هر شب جمعه حرم امام رضا. گفتیم چجوری میری میایی؟ گفت با هواپیما. حالا بلیت هواپیما چقدره؟ خب بابا خود امام رضا به این کار راضی هن، فقیر داری، مستمند هستن، خوی خودم کمک کن به اینا. ابابصیر در روز عرفه، در عرفات به امام صادق عرض کرد ابن رسول الله ما اکثر الحجیج، چقدر حاجی زیاده. امام نابینا بود، امام صادق دو انگشتشون رو جلو چشمانش گرفتن، چشم برزقی و حقیقت بینش بینا شد، دید که عجب، افرادی که اینجا هستن به صورت انسان معدودن، کمن. تعجب کرد. حضرت به دنبالش فرمودن ما اکثر زجیج و اقل الحجیج، زج زن و گریه کن زیاده، حاجی کمه. حضرت فرمودن به این نمازا و این همه نماز مستحب بخونه، این همه روزه مستحب میگیره، نگاه نکنید، ببینید راستگوه یا نه، ببینید امانت داره یا نه، که ما عرض کردیم امانت باقی اونهاست. پس از جمله وظایف ما نسبت به دیگران امانت داری است. باز از جمله واجبات نسبت به دیگران رازداری است که اشاره کردیم. یک، آبروی دیگران حفظ کنید. دو، آبروی دیگران نبرید. سه، آبرو خودتون واجب است که حفظ کنید. کسی خلافی مرتکب شده که اگر نقل کند آبروش میره، این حرامه برای دیگران بگه. حرام است یه جایی بنویسه که دیگران متوجه بشوند، چون حفظ آبروی خودمون واجبه. اسرار و رازهای خودتون رو حتما نباید به دیگران بگید. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن اگر با کسی رفیق شدی رفاقت رو به نهایت نرسون، یعنی هر چی داری نرید بهش نگو، شاید یه روزی با هم دشمن شدید. اگر با کسی دشمن شدی دشمنی رو هم به نهایت نرسون، شاید یه روزی آشتی کردی، خیلی چیزا رو گفتید، الفاظ زشت و رکیک با هم دیگه. رازداری، آقا از همسایه، از بستگان، از دوستان، از همکاران یه چیزا آدم میدونه، مگه آدم مجاز اینا رو بره دیگران بگه؟ همچنان که ما تو زندگیمون اسراری داریم، دیگران هم اسراری دارن. اولا فرمودن تفحص نکنید، جستجو نکنید، کار حرامه. حرامه که ما بریم تحقیق کنیم، جستجو کنیم، ناخنک بزنیم، چشرانی کنیم، ببینیم اینا چه کار میکنن، جایزه دخترشون چیه، چی خریدن، چی میخورن، چه کار میکنن، چه حرفی میزنن، کدام خط و ربطیان. این کار حرام. دو، گاهی وقتا ممکنه به خاطر انس و معاشرت، مجالست، همکار بودن، همسایه بودن، آدم یه چیزایی از اونا فهمیده. آقا همسایه است، فهمیده، آمدن خواستگاری دخترشون، به یه علتی نپسندیدن. آیا برای ما مجاز است برای دیگران نقد کنیم؟ فرمودن نه، راز دیگران، سر دیگران رو نگه دارید و فاش نکنید، اطلاع پیدا. اما متاسفانه امروزه همین خلاصه سایت ها، همین گروه ها، همین کانال ها پر است از این مسائلی که آبروی افراد رو میبرند، مرتکب حرام الهی میشوند. بعضی هم خودشون اهل این کار نیستن، ولی وقتی که میاد رو گوشیست برای 10 نفر، برای 20 نفر میفرسته. آیا ما مجازیم؟ دقت کنیم، آبروی افراده، این خیلی مهمه. خدا انشاءالله به هممون توفیق بدهد که بتونیم به وظایفمون عمل کنیم. حق دیگر و واجب دیگر نسبت به مؤمنان که انشاءالله جلسه آینده اگر توفیقی بود خدمتون عرض میکنیم، عمل به قراردادها و وفای به عهد و پیمانها، که اینم خیلی مهم است. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در فرصت باقی مانده یه تعداد سوال داریم، اینا رو بخونیم برای اینکه توجه بیشتر هم به سوالها هم به جوابها بشود. یه صلوات بلند دیگری هم بفرستید. یا گوش من سنگینه یا صدای شما خیلی خلاصه صلوات رسایی نبود. آفرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نگاه کنید، کلن به ما توصیه کردن بلند حرف نزن، داد نزن، ولی نسبت به صلوات توصیه شده است این رو بلند صلوات بفرست. بلندی که نه مزاحمت برای دیگران بشه. اینجا الحمدلله مزاحمت نیست، بلکه صاحبان این مزارات خوشحال میشن، پیامبر خدا خوشحال میشود، امام زمان خوشحال میشوند، حضرت زهرا خوشحال میشن که آشکارا صلوات بفرستید. نوشتن با عرض سلام و ادب و خدا قوت، علیکم السلام، ما هم عرض ادب و احترام داریم، خسته نباشید. در تعامل با نزدیکان در مورد کسی که در برخوردها تهمت میزند، غیبت میکند، سخنچینی میکند و حتی تهمت بی عفتی به خود فرد میزند، ترک این تعامل امکان ندارد. مثلا همسر انسان است، چه باید کرد؟ بله، این تعامل با افراد مختلف متفاوت است. یک کسی ناآشناس ولی با ما رفت آمدی داره، و این با یه جوری ترک تعامل کرد. یکی همکار است به یه نوه، یکی از ارهام و اقوام است به یه نوه، یکی مثل این که نویسن همسره، چه کارش کنیم؟ از خونه بیرونش کنیم؟ نه. اینجا چون که نمیتونه که میگیم تعامل نکنه، یعنی دیگه همسرش طلاق بده؟ نه. حفظ قانون خانواده از جمله اموری است که شرع مقدس بسیار براش اهمیت قائل است و بنای بر این است تا می شود این رشته گسسته نشود و قانون خانواده حفظ شود و طلاقی صورت نگیرد. لذا در این گونه موارد نگاه کنید، ارشاد، تشویق، تنبیه، نه که کتک کاری کنیم، دقت کردید؟ حالا به نحوه های مختلف کمتر احترامش کنیم، دقت فرمودید؟ به گونه های مختلفی که مؤثر واقع بشود او رو از این کارها باز داریم، در همین حد تکلیف و اگه نه ما وظیفمون عمل کردیم، گوش نداد دیگه تکلیف ساقط است. آیا ادامه این تعامل مثل فرزنددار شدن از همسر بددهن و تهمت زن جایز است؟ هم فرزنددار شدن اشکالی نداره. آره این اینجوریه، انشاءالله فرزند خداوند به شما میدهد جبران میشه. شاید همین فرزند موجب هدایت این همسر شد، یعنی همسر مادرش یا پدرش، حالا نمیدونم کدامه. نوشتن لطفاً در مورد حد ترخص شهرهای استان تهران و تهران و چگونگی تشخیص میزان دروازه شهر از شهرهای اطراف توضیح دهید. مثلا ما شهر اندیشه هستیم، چگونه باید میزان حد ترخص را حساب کنیم که نماز را در تهران کامل بخوانیم یا قصر یا مناطق شهری تهران که نزدیک ماست جز تهران است یا نه؟ دروازه تهران از غرب میدان آزادی می باشد؟ چند تا سوال شد. اما نسبت به حد ترخص و مسافت شرعی، حالا اگر کسی است که دستش می رسد، مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی مبدع و مخترع این تابلوهای حد ترخص و مسافت شرعی بوده و دنبال میکنه شهرها، بسیاری از مراکز استانها و شهرهای کشور این تابلوها نصب شده است. تهران هم جانمایی شده است ولی چندین سال پیگیری شده هنوز نصب نشده است. اخیرا یه بانی پیدا شده که هزینه شو بده و اینا نصب بشن. اما سوالشون راجع به شهرکای اقماری است. اما جایی که مثل شهر ری که وصل به تهران شده است، این جز تهران محسوب میشه، یعنی جدای الان نیست، ولی حالا میگن میریم شهر ری، اما شهر ری به تهران وصل شده و الان به عنوان یک کلان شهر و تهران بزرگ محسوب میشه. اما مثل شهر اندیشه و همچنین شهرهای دیگه و اون شهرهایی که تبدیل به روستاهایی که تبدیل به شهر شده است یا شهرهایی که از قبل بوده و الان توسعه پیدا کرده و مسافت کم شده است، اینا حکمش مثلا اطراف شما، خدمت شما همون شهر قدس رو ببینید، شهر اندیشه رو ببینید، اسلام شهر، نمیدونم ربات کریم، از این طرف خدمت شما که عرض کنم دیگه کجاست، خیلی حالا بعضیش اسماش من یادم نمیاد. خوب دقت بفرمایید، از اون شهر یا روستا یا شهرکی که شما را میفتید، آخرین خونه های مردم که دیگه خونه ها تموم میشه، خونه های به هم پیوسته، اونایی که بیرون مثلا تو مزرعهش یا کنار مغازهش خونه داره، اینا ملاک نیست، خونه های به هم پیوسته. را افتادید، خدمت شما که عرض کنم 1350 متر که فاصله بگیرید، این حد ترخصه. و 21 کیلومتر که بپیمایید، نه بعد از اونا، نه از همون خونه های آخر، 21 کیلومتر بپیمایید مسافت شریف، گرچه 20.5 هست اون چه که باز مؤسسه موضوع شناسی یک سال کار بسیار بسیار طاقت فرسایی و تحقیقات میدانی انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که رهبر معظم انقلاب و برخی از مراجع معظم تقلید هم پذیرفتن این رو. این مقدار مسافت که پیمودید شما، یعنی یا بخواید بپیمایید، مسافرید. پس این خودتون دیگه میتونید یک بار که از اونجا میاد بیرون کیلومتر بگذارید. پس حد ترخص و مسافت شرعی مشخص شد. اما این نکته رو توجه داشته باشید، حد ترخص غیر از مسافت شرعی، گرچه به هم مربوطه، ربط داره، اما بعضیا به اشتباه میگن تا حد ترخص ما میریم، اما قصدش یعنی مرضش همون مسافت شرعیه. اگر کسی بناس چهار فرسخ رو برود، وقتی که به حد ترخص رسید دیگه بعد از اون نمازش شکسته است و روزه رو میتونه افطار کنه، اما اگر تصمیم رفتن نداره به حد ترخص رسید، حتی بعد از حد ترخص هم نماز شکسته نیست. مثال، یک کسی میخواد بره بهشت زهرا و برگرده، از آخر تهران تا بهشت زهرا حدود 8 کیلومتر، میخواد بره بهشت زهرا این که نمیخواد 21 کیلومتر بره، این اصلا مسافر نیست، نمازش در بهشت زهرا کامل. اما یک کسی میخواد بره قم یا میخواد بره اصفهان، همون مقابل به زهرا عوارضی اگر وایساد و خواست نماز بخونه، نماز شکسته است. چرا؟ چون قصد سفر داره و حد ترخص رو پشت سر گذاشته. بنابراین حد ترخص در صورتی نماز شکسته است که آدم بخواد مسافرت بره، اما اگه بخواد بره 10 کیلومتری 5 کیلومتری برگرده، این اصلا مسافر نیست. آیا میتوانه از درآمد خود به مأمور خرید شرکت ها شیرینه یا هدیه پرداخت کرد؟ نه خیر. نگاه کنید، یه وقت از شما یه شخص عادی هستید، اونم یه فروشنده عادیه، هدیه میخواد بگیره، هدیه میخواد بده، تخفیف میخواد بگیره، این بین دو فرده. اما یه وقت هست نه، یک آقا مأمور خرید یک شرکت داره حقوق میگیره، اگرم اون فروشنده یا فروشگاه به ایشون هدیه ای داد، هدیه مال کدام؟ مال شرکته، نه مال شخص. مگر اینکه هدیه جداگانه اصلا ربطی به این خرید نداشته باشه، که خیلی بعیده. معمولا فروشنده ها هدیه میدن یا یه چیزی خودش بخره تخفیف میدن، این مربوط به همون خریداست که بازم بیاد بخره، یا چون که آمده از اینا خرید میکنه برای شرکت یا برای اداره داره تخفیف میده. بنابراین اینا جایز نیست. و تعبیری که رهبر معظم انقلاب دارن میفرمان اینا موجب فساد اداری است. این فسادهایی که بعضیاش علنی شد متاسفانه و وجود داشت، گرچه زیاد نبود. حالا بعضی ها خیال میکنن همه افراد اختلاس کردن، همه افراد مثلا دزدن، نه بابا، این چنین نیست. هزاران هزار کارمند و مأمور ما در کشور داریم، انسانهای متدین، پاک، پاک دست و درست کار. اما متاسفانه یه دونش هم اینا زیاده. خب این خیال میکنید یک دفعه اینجوری شده؟ نه، از همینا شروع میشه. لذا نه هدیه بدید نه هدیه بگیرید، و کسی که مأمور هست حق گرفتن هدیه در رابطه با خرید برای شرکت یا اداره ندارد، و اگر هدیه دادن مربوط به همون شرکت یا اداره است. پرسیدن صدقه‌ای که کنار میگذاریم آیا میتوانیم عوض کنیم یا قرض برداریم بعد جاش بگذاریم؟ اگر خودتون جدا گذاشتید، مثل که صندوق خودتون دارید، یا نه اصلا یک کناری گذاشتید بعد بدید به فقیر یا بدید به مراکزی که فقرا رو عهده‌دار هستن، تا زمانی که تحویل ندادید میتونید اصلا بردارید به خودتون، صدقه مستحب با، چون که تا تحویل ندادید ملک شماست. میتونید عوض کنید، مثلا پول درشت میذارید، پول خورده ها رو لازم دارید برمیدارید، اشکالی ندارد. دقت کردید؟ یا نه قرض بردارید بعد جاش بگذارید، مانعی نداره. مثل اینکه طرف تو صندوق صدقه ماشینش پول گذاشته، حالا یه چیزی میخواد بخره، میگه حالا برمیداریم بعد جاش میگذاریم، این اشکال نداره. اما اگر صندوقی از جایی آوردن منزل شما، مغازه شما گذاشتن و ولو کلیدش دست شماست، میگن همین که انداختی تو اون صندوق از ملکیت شما خارج شد. چرا؟ چون صندوق مال کمیته است، صندوق مال بهزیستیه، صندوق یا مال یه مؤسسه خیریه است. وقتی که تو اون صندوق افتاد انداختی، تقریبا قبض صورت گرفته، تحویل داده شده است، دیگه شما نمیتونید برداره. اما اونی که مربوط به خودتون هست اشکالی نداره، گرچه همون هم در حدی که پول درش بگذارید و پول خورد جاش بگذارید اشکالی نداره، ولی نمیتونید قرض بردارید، نمیتونید بردارید خرج کنید دیگه جاش نگذارید، نمیتونید به کسی قرض بدید. یک سوال دیگه بخونیم و دیگه وقتمونم پایان رسید. نوشتن که حالا خانمی نوشتن در دوره بارداری و شیردهی روزه نگرفتم، و درآمدی هم ندارم کفاره آن را بپردازم، شوهرم هم کمک نمی کند، تکلیف من چیست؟ کفاره هر کسی بر عهده خودش. خب خانم میگه بابا این بچه من تنها که نیست، این بچه ایشون هم هست، من شیرش دادم، من 9 ماه باردار بودم، من روزه خوردم، حالا قضاش به جمعه کفارش هم خودم بدم. نگاه کنید، اون که شما مثلا دوره بارداری رو پشت سر گذاشتید یا شیر دهی، هم بچه دار شدید، بچه شما هم هست، هم اجر و ثواب بسیار زیادی بردید اون به جای خود. اما کفاره اگه دارید میبردازید، اگه ندارید هیچ، واجب نیست، تکلیف ساقط. آیا بر عهده شوهر هست؟ نه. آیا شوهر میتونه بپردازد؟ وکالتن از طرف شما میتونه بپردازد، یا میتونه پول به شما بده؟ حالا مثلا شوهر خوبیه میگه حالا تو که مثلا به خاطر شیرده بچمون یا دوره بارداری بچمون تحمل کردی نتونستی روزه بگیری، من پولو بهت میدم کفارت بپرداز، این اشکالی نداره. نوشتن فرزند، این سوال الان رو بردن دیگه، حالا اینم بخونیم دیگه. نوشتن فرزند 32 ساله‌ای دارم، دنبال کار میگردد و کار پیدا نمی کنم. من تا کی باید هزینه های او را بدهم؟ حرف گوش نمی کند، مثلا ماشین را میبرد و ما میگوییم ماشین را با خودت نبر و گوش نمی دهد. تا کی باید پول تو جیبی بهش بدهیم؟ فرزند انسان واجب النفقه است، نوه هم واجب النفقه است، نتیجه هم واجب النفقه است، نبیره هم واجب النفقه است، ندیدن هم خدا بهتون بدهد اون هم واجب النفقه است، پدر و مادر واجب النفقه، جد اجداد هم بالا بره اینا واجب النفقه. اما در صورتی که فقیر باشد و خودش توانای کار نداشته باشد، درآمدی هم ندارد، شما باید خرجشو بدید. اما اگه جوانیست میتونه بره دنبال کار و کوتاهی میکنه و تنبلی میکنه و بازار کار براش هست، هم بازار کاری که نمیرن تو خونه، باید بره دنبالش، اگه نمیرود نخیر، بر شما واجب نیست او رو تأمین کنید، گاهی به او ظلم میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اگه بخواد تا همیشه بهش کمک کنید دنبال کار نمیره، ولذا نه دیگه، اگر واقعا خودش کوتاهی و تنبلی میکنه دنبال کار نمیرود، بر شما واجب نیست. خب باید داره سوال میارن، اما دیگه وقت ما تمامه، اگر اجازه بدید کسی سوال نوشته من چند دقیقه هستم، چون بعد این برنامه اینجا ادامه داره، اما میرم اون کنار که مزاحم برنامه بعدی نباشم. کسی سوال نوشته که من پاسخ ندادم، دقایقی رو در خدمت هستم انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، ما را یک لحظه از محمد و آل جدا مفرما، فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما را پیرو پیامبر خدا و اهل بیت پیامبر قرار بده. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، مرزای مسلمین، جانبازان عزیز، مریضان منظور را شفای عاجل کرم برما، حاجات مؤمنین و مؤمنات، حاجات جمع حاضر و تمام کسانی که از ما درخواست دعا داشتن برآورده به خیر بگردان. پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت برما، دشمنان مسلمانان در سراسر عالم، استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل خار و ذلیل بگردان، توطئه های اونها را به خودشون برگردان. پروردگارا ارواح طیبه شهدا، روح امام، ارواح شهدایی که در این مکان مقدس و علما و افرادی که در این مکان مقدس مطمئن هستند، شهدا و اموات وابسته به جمع حاضر در این شب عزیز، همه را شاد بگردان، روح و بشارتی از این مجلس و ارواح همه اونها عاید و واصل بگردان، عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، نثار ارواح شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، سلامتی خودتون، سلامتی خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب و هدیه به پیشگاه بقیت الله العظم حجت ابن الحسن العسکری اجماعا صلوات.